بومی سازی شدند.
برای نخستین بار تعدادی از دندانپزشکان گروه جهادی منتظران ظهور با حضور در زندان ورامین به صورت رایگان به مشکلات دندانپزشکی زندانیان رسیدگی کردند.
و انفجار تروریستی در بازار شهر پاراچنار در شمال غرب پاکستان دست کم 20 زخمی بر جای گذاشت.
از شما دعوت میکنم همینک شنونده خبرهای ورزشی باشید.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران با 7 دیدار در حال برگزاری است و تیم‌های سپاهان و گلگهر از حریفان خود پیش افتادند. در این چارچوب سپاهان در نقش جهان با گل دقیقه 15 محمد رضا مهدی زاده از مهمانش صنعت نفت آبادان پیش است. محمد محبی دقیقه 7 نتوانست ضربه پنالتی سپاهان را به گل تبدیل کند. گلگهر سیرجان 1-0 از میزبانش ماشین سازی پیش است. میلاد کماندانی همونطور که گفتن در دقیقه 17 تکل این بازی را برای گلگهر به ثمر رسانده است. در همین چارچوب دیدار تراکتور تبریز با شهر خودرو در مشهد، استقلال و نساجی در تهران، فولاد و زباهن در اهواز، شاهین و سایپا در بوشهر و پیکان با پارس جنوبی در شهر قدس بدون گل مساوی در جریان است. در آخرین بازی هفته 26 هم پرسپولیس فردا شب میهمان نفت مسجد سلیمان است و با یک تساوی چهارمین قهرمانی پیاپیش در لیگ برتر را مسجل می‌کند. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال به خبر برخی سایت‌ها مبنی بر موافقت فیفا با اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه فوتبال ایران و ارسال تاییدیه اساسنامه به فدراسیون را تکذیب کرد. نخستین نشست کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت آنلاین با حضور مهدی تاج برگزار شد و شیخ سلمان رئیس بحرینی AFC اقدامات اعضا برای یافتن راهی برای عبور از بحران کرونا را ستود. با مثبت شدن تست دوپینگ قهرمان روس دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری المپیک لندن، کمیته بین‌المللی المپیک به کیانوش رستمی اعلام کرد نشان برنز خود را از این بازی‌ها تحویل دهد و نشان نقره را دریافت نماید. هفته 35 مسابقات فوتبال سری آی ایتالیا امشب به پایان می‌رسد و طبق برنامه از ساعت 22 اودینزه از تیم صدر جدولی یوونتوس پذیرایی می‌کند و لاتیو 15 دقیقه بامداد با کالیاری دیدار دارد. و در ادامه رقابت‌های لیگ بسکتبال چین تیم نانجینگ در حالی که حامد حدادی ملی پوش کشورمان را در ترکیب داشت با نتیجه 131-106 گواندونگ را شکست داد. حدادی در این بازی 17 امتیاز، 11 ریباند و 5 پاس منجر به گل به نام خود ثبت کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای برخی مناطق شمال غرب و دامنه‌های البرز بارش پراکنده باران پیش‌بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، برخی نقاط هرمزگان و بوشهر و برای روزهای جمعه و شنبه علاوه‌ای مناطق در برخی از نقاط فارس، شاهمحل بختیاری، جنوب بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، جنوب بلمرستان و ارتفاعات زاگرس، رگبار بارانگاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی را داریم. روزهای یکشنبه و دوشنبه هم تو ارتفاعات البرز بارش‌های پراکنده رو داریم. پی این مدت در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید گاهی تو همه با گرد و خاک رو داریم. شرق دریای عمان هم همچنان برای چند روز آینده موج و متلاطم پیش‌بینی شده. تهران گاهی حالا وزش باد رو خواهد داشت. 38 درجه سانتیگراد پیش‌بینی دمایی امروز تهران هست.
فردا جمعه است. سوم مرداد 1399 هجری شمسی، سوم ذی‌الحجه 1441 هجری قمری و 24 جولای 2020 میلادی. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:06 دقیقه بامداد است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراج استون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراج استون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
شب بخیر. رادیو ایران همراه لحظه های شماست. یاد و خاطره شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، این بزرگ مردان بی ادعا رو گرامی می داریم و برنامه خیابان ایران رو تقدیم شما می کنیم.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران.
هر کوچهش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمی برم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل انتحار دوران ها.
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی به رسم هر هفته، تا حدود 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع ارتفاع همراهی بفرمایید. اونایی که صورتاشون توی زمستون معمولی سرخ و سرمازده است، اونایی که وقتی توی خیابونای شهر میبینیشون دستاشون زخمی و کار کرده است، اونایی که حتی توی شلوغی های شب عید لباساشون ساده و بیشیل پیله است، اونا اهالی یه سرزمین مرتفعن، یه جای بلند، یه زمین که مراقبت کردن از خونه و کوچه هاش کار هر کسی نیست، کار هر کسی نبود. یکم فکر کن، یادت میاد اونجا کجاست؟
از عشق گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک اهورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دماوندت سلام. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دماوندت سلام.
وقتی روی زمین نشستیم یه مورچه یه مورچه، وقتی روی صندلی نشستی بازم همون مورچه هست، ولی احتمالاً تو دیگه نمیبینیش. اگه روی یه تپه وایسی میتونی بوته های خار پایین تپه رو ببینی، اما اگه بری روی کوه زیر پات فقط یه جنگل میبینی، یه جنگل سرسبز و بزرگ. مهمه که کجا وایسی، مهمه که اهل کجا باشی، اون وقت معلوم میشه که چی دیدی، معلوم میشه که باید چی کار کنی. تو روز و روزگاری که خیلی هم دور نیست، همین 30-40 سال پیش خیلی ها راهی شدن واسه فتح قله ها. بعضیشون برگشتن فاتح، قهرمان، ولی خسته، زخمی. بعضی هاشون هم بر نگشتن، شدن قاب عکس، شدن یه اسم، نشستن روی دیوار کوچه ها و خیابون ها و بزرگ راه ها. جا گرفتن توی دلامون،
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
کوچه ملی است.
کوچه ملی.
سلام، من نهدیه رحیمی هستم و اینجا یکی از کوچه های ملی در خیابان ایرانه. از در خونه خانم امیدیان که وارد میشی، اولین تابلویی که میبینی نقاشی یه جوونه. یه طرفش نخل‌های بلند هست و پایین تصویر رود کارونه. اسم پسرتون که شهید شده چیه؟
حضرت امیدیان. من که میتونم من شهید بشم، اما اگه شهید بشم حسین تو سر نداشت من سر داشته باشم، دنیا یا فاطمه زهرات و خجالت میدهش. خانون این میره بالا و این بیرقم و سر اینو میزنن، جنازهشو میکشن میبرن تا دمش جد فرات. چقدر این ساعتش همینجور دستش بود، 17 سال نیوم انگوشترش دستش بود، فقط این پلک داشت. 17 سال نیوردن. بعد از 17 سال من دیگه علیش شدم. من جوان بودم خانم قربونه.
چند سالتون بود حاج مهدی رفت؟
نمیدونم بالا. حاج مهدی وقتی که شهید شد و نیومدن به من بگن، برادرش میدونست، دو تا برادران، یکی کوچیکتر که شوهر خانومه، یکیش بزرگه. ما روزه داشتیم 7 روز. خانم خدا میدونه به خاک خودش روز آخر که شد ما شام میدیم روز آخر. نمیدونم 80 کیلو چقدر برنج میریختی. حالا که پسرم رفت برنج و گوشت و اینا رو گرفت آورد، خودم به خودم اینجور کردم، خدا میشه حاج مهدی رو بیارن، قضا قسمت مهمونای حاج مهدی هم بشه. اون
موقع هنوز جبهه بود؟
نه دیگه، 10 سال بود شهید بود، کنار شط فرات چالش کرده بودم. خانم من از همه جا بی خبر رفتم تو کموتم، هرچی لباس مشکی خوشگل داشتم در آوردم، آوردم گذاشتم اینجا روی تخت. اما خواهرم هم که مرده خودم کوچیک‌تر بود، مادر شهید بود، با 3 تا خواهر شهید بودیم، هر 3 تامون مادر شهید. دیدم که خواهرم و با یه خانم گوینده و بازم برادرم سید مال امامزاد قاسم اومدم. یه دفعه زن برادرم گفت که آبجی، به من میگه آبجی، گفتم جانم، گفت اگر یه وقت جنازه حاج مهدی رو بیارم چه کار میکنی؟ حالا نگو جنازه حاج مهدی رو آوردم. گفتم بینی چی شد؟ دیدم دخترم اومد با دوتا بچه گریه میکنه. اینا گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت جنازه حاج مهدی رو آوردم. ما رفتیم اونجا معراج، دیگه دیدم برادرش اومد از اون بیشتر گریه میکنه. گفتم حاجم جان راست مهدی رو آوردم؟ گفت آره مادر جان مهدی رو آوردم، حالا میارمش خونه. دخترم گفت برو هم به همسایه ها بگو ما اینجا ساختمون نبود، که این ساختمون ها همه باغ بود، درخت میوه و دام بود، باغ بود، دیوارم که نداشت. به دخترم گفت برو به همسایه ها بگو ما اگه کوچه رو فرش کنیم هیئت بیاد شما ها ناراحت میشین.
یعنی اجازه خواستن بگیرن از همسایه ها؟
نمیخواست مثلا حرومی بشه، گفت پوچه مال اونا هم هست. همه شون گفتن ما افتخار میکنیم یه همچین شهید رو بیارن. آورد و کوچه رو اومدن جوان ها فرش کردن و دیگه برنجم دو برابر کردیم و
همون برنجی که واسه این نظیرتون میخواستیم بدیم.
آره که آوردن جنازه شو تو کوچه، دیگه بچه ها قصه نزدن و اینا وصیت کرده بود، گفته بود جنازه من اگر اومد من رو برین تکیه امام. از بس که بچه خوبی بود بنیاد رو به روی سالاد قضاخوری چیزر قبر براش گذاشته بود و نوشته بود که شهید گمنام امیدیان. اون سنگ گمنام رو گذاشتن کنار، یه سنگ براش انداختن. یکیشو میدیدم نداره، میگفتم هاش مهدی جون نه یه پیرنت پیدا نی، گفت رب پلو اونایی که احتیاج دارن.
میدونین تو کدوم عملیات شهید شده؟
من حواس ندارم، جاشم میدونم جزیره مجنون، اونجا شهید شد. کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شده به نام شهید حاج مهدی امیدیان. من مادر شهیدم.
دوباره برگ لاله لباس پاره پاره، لباسایه سرباز که بوی خاک و داره، ازش چیزی نمونده بیارم توی خاکش، یه جفت بوتین پاره، یه ترکش رو پلاکش، رو تابوتش نوشتن که این آدم یه مرده، یه کاری کرده دشمن فراموشش نکرده، یه کاری کرده مردم نبردن اونو پس یاد، تو آتیش زندگی کرد ولی از پا نیفتاد.
من هر روز به بلندترین قله های دنیا فکر می کنم، به زمانی که توی حاله از ابر پوشیده است، به همه کسانی فکر میکنم که از این کوه ها بالا میرن، از ابر ها میگذرن تا این قله ها رو فتح کنن. من به آدم هایی فکر میکنم که پاشون روی سنگ هاست و سرشون بالای ابر هاست، و به آدم هایی که وقتی از ابر ها گذشتن دیگه پاشونم روی سنگ ها نبود. من هرگز با کسی که از ابرها گذشته باشه و به زمین مسطحی که من روش راه میرم برگشته باشه حرف نزدم، ولی اگه برگردن حرفای زیادی برای گفتن هست. اول قرار بود با هم از یه پله بالا بریم، بعد قد کشیدیم اندازه بالا رفتن از یه تپه، بعدتر بزرگ شدیم به اندازه رسیدن به دامنه یه کوه. با هم رفتیم قدم به قدم، اما سال به سال قرارمون عوض شد، هدفمون بلندتر شد. دیگه باید میرسیدیم به قله، وسطای راه تو رفتی، من جا موندم. سربند یا حسین شهیدت افتاد روی خاک، سربند یا زهرای من مونده تو دستم.
من جواد کامبر بخشایش هستم، متولد 1353. حدود 24-5 سال هست که در حوزه ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس مشغول به پژوهش و کار نگارش هستم. در دوران دفاع مقدس من در پایان جنگ چیزی حدود 14 سال سن داشتم. توفیق این رو نداشتم که جبهه برم، اما جنگ وارد خانه هامون و وارد منطقه‌ای شده بود که ما در اون ساکن بودیم. من ارجاع میدم شما رو به کتابی به اسم تا پلاک 140 که خاطرات اهالی قلم دوران دفاع مقدس رو در دل خودش داره به قلم سرکار خانم آذر خزائی. بر اساس خاطره‌ای که من در این کتاب نوشتم، اون زمان من مکتب خونه میرفتم، مثلا من 6-7 سال بیشتر نداشتم، جنگ شروع شد. توی اون محله‌ای که ما بودیم چند نفر بودن که دوران سربازیشون بود یا اصلا جعازه به جبهه شده بودند، و اینها نامه‌هایی که میومد و می‌خواستن جواب نام اون خانواده‌ها بفرستن برای فرزندانشون، معمولاً من رو به عنوان کاتب استفاده می‌کردن و من می‌شستم درد دل مادر مثلا رزمنده‌ای رو می‌شنیدم، توی اون نامه می‌نوشتم و فرستاده می‌شد به جبهه. همین فضا، مثلا مادر رزمنده چه توضیحاتی میداد که ما اینجا دلمون برای تو تنگ شده، تو اونجا حالت چطوره، چه شرایطی داری زندگی میکنی، یا خواندن نامه اون رزمنده که سرشار از ایمان و اراده و استحکام و دعوت به مبارزه بود، فکر میکنم در ناخودآگاه ذهنی من هم این در واقع واژه ها رو بهش معنا داد، اینکه مثلا الان شرایط چی هست و ما تو چه شرایطی داریم زندگی میکنیم و این اتفاقات اصلا برای چیه، مثلا دفاع از آب و خاک و میهن و اسلام و قرآن. همین ها باور بفرمایید باعث شد که من علاقمند به این حوزه ایثار و شهادت بشم و تا الان هم خدا توفیق داده در این زمینه قلم بزنم. این برای من خودش افتخاره که چگونگی ورودم به حوزه ایثار و شهادت با نوشتن نامه خانواده ها و رزمنده ها شروع شد و همون باعث شد که من به مرور وارد این فاز بشم، وارد این حوزه بشم، علاقمند بشم، تا اینکه به هر حال بعد از تحصیلات دانشگاهی اومدم در جایی مشغول شدم که عمدتا متمرکز هست بر حوزه ادبیات انقلاب و ادبیات دفاع مقدس. اولین کتابی که نوشتم کتابی هست به اسم یاس در قفس، زندگی و زمانه شهید محمد جواد تندگویان، که به روش زندگی نامه داستانی من این کتاب رو نگارش کردم. سال 1380 اولین کتاب من هست. قبل از اون مقالات مختلف در روزنامه ها و اینها در همین حوزه معرفی شهدا، معرفی سالگران، جانبازان داشتم. این اولین کار جدی بود که در قالب کتاب منتشر شد. داشته. یه بعد ظاهر بوده که مبارزه با یه دشمن خارجی در حوزه ادبیات پایداری. ادبیات پایداری یعنی این که استقامت و مقاومت کنی در برابر یه تجاوز بیرونی. این بعد ظاهری جنگه، اما این جبهه یک بعد دیگه هم داره که به نظر من اون بعد معنویش مؤثرتر بود. یعنی اون اواخر به نظر من میرسه که دیگه از این بعد معنوی خیلی فاصله گرفته بود، یعنی اهمیتش بیشتر شده بود از اون بعد فیزیکی و ظاهری. اون بعد معنویش این بود که جبهه محل تحول بود. آدم هایی هم که میرفتند جبهه و برمیگشتند اون تحوله رو با خودشون برمیگردوندند. بنابراین من فکر میکنم جبهه یک فرهنگ بود، جبهه یک مکتب بود که خیلی اثرگذار بود در حفظ اون مفاهیم ارزشی دینی. و به هر حال این کتاب های ایثار و شهادت هم تمام تلاششون اینه که اون ارزش های موجود در جبهه و در حوزه دفاع رو به جامعه منتقل بکنند و از این ارزش ها بتونن دفاع کنند. خیابان ایران یک خیابانیه که هممون توش هستیم، منتها این خیابانیه که نباید وایسیم، باید بریم، باید حرکت بکنیم. این حرکت باید با کمک همه باشه. این حرکت میتونه در مثلا تولید باشه، حرکت در رسیدن به اون قله های موفقیت باشه، حرکت در کمک به همدیگر در این رفتن باشه، در این پیش رفتن باشه.
از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما با این شبکه رادیویی بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. به اتفاق این همکاران در خدمت شما بودیم. تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار زهره بیدکی، هماهنگی مصطفی واله، نویسنده محمد سعید و سادات و من هم خدمتگزار شما عزیزان گوینده این بخش آسیه گرجی. خدایا نمیگویم دستم را بگیر، سالهاست گرفته ای، رهایم نکن. شب خوش و خدا نگهدار.